بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در شب میلاد پرخیر و برکت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که با آیه کریمه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تناسب ویژه داره. اولین نکته درباره معنای عید، به اندازه کفایت در جای خود مطالبی گفته شده که میتوان بدان مراجعه کرد، به هر معنایی که باشد. عید، عظمت و بزرگی عید به عظمت و بزرگی آثار و نتایج و برکاتی است که در عید تحقق پیدا می کند. به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم، مثلا اگر در عیدی تعداد کسانی که مورد شفاعت قرار می گیرن بیشتر باشد، تعداد کسانی که مورد آمرزش و مغفرت قرار میگیرن بیشتر باشد، تعداد کسانی که از برکات دنیوی سهم بیشتری داشته باشند افزونتر باشد، آن عید بزرگتر، تامتر و کاملتر است. عید به هر یک از معانی هشت نهگانه ای که گفته شده باشد، ولادت حضرت خطیب مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و نیز به عزت پرخیر و برکت آن حضرت، بزرگترین عید در همه مراتب عالم هستی است، نه فقط در دنیا، در آخرت نیز، نه فقط در دنیا و آخرت، بلکه در عوالم پیش از دنیا و در عوالم نزول و پیدایش عالم هستی نیز بزرگترین عید ولادت و بعثت آن حضرت است. و این تفاوت که ولادت حضرت هم برکت رحمانی دارد که توضیح خواهم داد و هم برکت رحیمی، اما بعثت آن حضرت رحمت رحیمی آن بر رحمت رحمانی آن غلبه دارد. بنابراین میتوان گفت ولادت حضرت حتی اگر بعثت هم نداشته باشد یا حتی اگر بعثتش قرین موفقیت ظاهری نباشد، یعنی حتی اگر کسی به آن حضرت ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد، ایمانش آلوده به شرک هم باشد، حتی اگر همه این فرضها رو هم بگیم که ممکنه مصداق نداشته باشه، ولادت اون حضرت خیر و برکتی در عوالم پیش از دنیا، در دنیا و عوالم پس از دنیا دارد که هیچ رخدادی در عالم هستی چنین خیرات و برکاتی ندارند. علتش این است که ولادت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم عبارت است از ظهور طبیعی یا دنیوی حقیقت آن حضرت. حقیقت آن حضرت بنا به نظر و گفته ها و زبان اهل معرفت، مبدع پیدایش همه موجودات عالم هستی است. یعنی اگر دنیا خلق شده، اگر آخرت خلق میشه، اگر عوالم پیش از دنیا مانند عالم مثال، عالم برزخ نزولی، عالم عقل، عوالم دیگری که حالا نام هم ممکنه نداشته باشه یا نامش هم نگیم، پیدایش تمام این عوالم وابسته به حقیقت آن حضرت است که آن حقیقت تجلیات مختلفی دارد که دو تجلی آن از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. یکی ولادت آن حضرت در دنیا و دیگری استواری او یا استواء او بر مقام محمود. این دو، یعنی هم وجود آن حضرت در جهان طبیعت و هم قرار گرفتن او در مقام محمود، واجد تمام کمالات جمالی و جلالی خدای متعال در همه عالم هست. توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم، این که بر اساس روایات همچنین دلائل عقلی وجود داره، ولی دلائل عقلی همچنان که مستحضرید موارد جزئی را اثبات نمی کند. به همین خاطر است که در اثبات موارد جزئی نباید به دلائل عقلی استناد جست، بلکه باید یا به نقل یا به کشف یا به الهام یا به وحی یا مانند آن حدس قوی و مشابهش باید استناد جست. بنابراین بر اساس عقل و نقل، اولین موجودی که در عالم هستی ظهور کرد، هم ظهور قبل از دنیا و هم ظهور دنیوی و هم ظهور تام اخروی، حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هست. هم از آیات می توان استفاده کرد، هم از روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه روایاتی که مستند است و مشهور است و قابل اعتماد، مانند اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری، سه تا روایت. روایات دیگری هم که در جوامع روایی شیعه و سنی آمده است در این زمینه تعدادش بیشتر از آن چیزیست که مختصراتش رو خدمتتون عرض کردم. یعنی اولین موجودی که در عالم هستی آفریده شد که به دنبال او عالم عقول، عالم نفوس، عالم ارواح قدسی، عالم نفوس مقدس، عالم طبیعت، عالم برزخ، عالم آخرت و همچنین بهشت و جهنم به دنبال آن آفریده می شود. اولین موجودی که اصل و اساس هستی است، حقیقت حضرت ختم مرتبت است که این حقیقت شخص نیست، فرد نیست. فرد کسی که به تمام به او اشاره کرد به عنوان یک عدد. مقصود از این که عدد نیست و فرد نیست، یعنی فردی نیست که در عرض او کسی وجود داشته باشد، بلکه بنابر نظر دقیق فردی نیست که در طول او کسی وجود داشته باشد. حقیقت بسیط نامتناهی که جا برای موجود دوم باقی نمیگذارد و نگذاشته است. به تعبیر دیگر، اولین تجلی خدای متعال، اولین خلق خدای متعال یا اولین فیض و لطف و ظهور و هدیه و هبه خدای متعال که سنخیت تام و تمام و مناسبت همه جانبه با خدای متعال دارد، وجود مبارک حضرت ختم مرتبت هست. در همه مراتب هم همین گونه است. یعنی قبل از دنیا اولین اوست، تنها اوست، کسی که در طول و عرض او کسی قرار ندارد همین گونه است، چنان که در عالم آخرت هم همین گونه است. این دو برای همگان قابل فهم است. یعنی عقلا و اهل فهم و کسانی که فراتر از عقلا هستند، اونها میتوانند منحصر به فرد بودن جلوه خدای متعال را که در طول عرض او امکان تحقق وجود دیگری نیست، چون وجودش عددی نیست، فردیتش عددی نیست، برای همگان قابل فهم است. یعنی همه عقلا می توانند بفهمند و فراتر از اون. آنچه که در آخرت هم رخ می دهد، آن هم بر حسب ظواهر و منقولات و روایات، اون هم همین گونه است. تنها جایی که قابل فهم و درک نیست جز برای اخص و اوحدی از اهل معرفت، منحصر به فرد بودن وجود مبارک حضرت خطی مرتبت در جهان طبیعت است. علتش این است که در جهان طبیعت، که جهان کثرت است، یعنی اشیا متمایز از همدیگر وجود دارند، افراد مثلا حسن غیر از حسین است، آن دیگری غیر از مثلا زید است، اون یکی غیر از عمرو است، اون دیگری غیر از اکرم و اشرف است و فرشته و مانند آن، چون جهان طبیعت جهان کثرت است و انسان ها هم اهل کثرت، معمولا عادتا کثرت میبینن، یعنی تمایزها رو مشاهده میکنن، پیوسته مشاهده میکنن که این صندلی غیر از صندلی دیگر هست، این انسان غیر از انسان دیگر هست. اما این که توانایی داشته باشن در اینجا هویت مشترک واحد بین همه موجودات را مشاهده کنند، این توان مشترک بین همگان نیست. برای همینه که برخی گفتن که کسانی میتوانند آن را مشاهده کنند که اهل بصیرت باشند، آنان که سلام علیکم رحمت الله، آنان که بصر نافذ داشته باشند، کسانی که چشم اخروی داشته باشند، حتی چشم برزخی هم در این زمینه سودمند نیست و نافع نیست. یعنی کسانی که در جهان طبیعت می توانند باطن افراد را مشاهده کنند، نگاهشان از ظاهر افراد عبور کند و کنه و حقیقت و هویت آنها را مشاهده کنند، که البته غالبا این گونه است که این گونه مشاهدات، مشاهدات ملکوت انسان هاست نه وجود انسان ها، ملکوت انسان ها را مشاهده می کنند. یعنی ما که وقتی به هم دیگه نگاه می کنیم، چهره مادی و جسمانی رو نگاه می کنیم و همین ویژگی‌های که هم دیگه رو می شناسیم، به گونه ای که اگر ببینیم هم دیگه رو می شناسیم، اگر عکس هم دیگه رو ببینیم می تونیم بشناسیم، ما به ظاهر می نگریم. جمعی این ملک است، جمعی دیگر چشمشون نافذتر است، تیزتر است، حدید است به تعبیر قرآن، و این نفوذ می کند، از ظاهر و ملک می گذرد به ملکوت انسانها، باطن انسانها و نفس انسانها تعلق می گیرد، یعنی روح انسانها را مشاهده می کنند. اینا رو بهش میگن که چشم برزخی دارن، چشم باطنی دارن. اینها توانایی مشاهده وحدت در کثرت در جهان طبیعت را ندارند. به تعبیر دیگر اینها توانایی مشاهده حقیقت مشترک واحد بین همه موجودات را ندارند، آن حقیقتی که قبل از عالم طبیعت، بلکه قبل از عالم مثال وجود داشت، به گونه‌ای که در تعبیرهای روایی وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من و علی علیه السلام یک نور واحد بودیم، نه واحد عددی. واحد عددی مثل این که لامپایی که داریم مشاهده میکنیم، این لامپا هر کدومشون یه دونه هستن، یعنی چی؟ یعنی میشه دو تا باشن، میشه سه تا باشن، چنان که الان در سقف نگاه میکنیم 7-8 لامپ وجود داره، اینا بهش میگن وحدت عددی. اما اگر یک وحدتی، یک یگانگی، یک بودنی وجود داشته باشد که این چنان گسترده باشد که جا برای دوم باقی نگذارد، اونش کن وحدت حقیقی نه وحدت عددی. بالاخره در برخی از مراتب عالم هستی وحدت حقیقی حاکم بود یا وحدت حقیقی عیان بود. کسانی که در اونجا حضور داشتن قطعا و یقینا اون واحد عددی رو دیدن، ما خبر نداریم که اونجا بودیم یا نبودیم، دیدیم یا ندیدیم. اما در مورد عالم آخرت این گونه است که خواهیم دید، یعنی بصر و بصیرت انسان‌ها تند و تیز خواهد شد، نافذ خواهد شد، به گونه‌ای که وحدت حقیقی را، یعنی به گونه ای که شیء واحد را مشاهده می کنند که تمام اشیاست، به گونه ای که به هر چیزی که می نگرند همه چیز را در آن می بینند. این در آخرت هم اتفاق می افته، اما اونی که اتفاق نیفتاده یا جز برای اوحدی از اهل معرفت اتفاق نیفتاده است، مشاهده وحدت حقیقی در جهان طبیعت است. کسانی می توانند این وحدت حقیقی رو در جهان طبیعت مشاهده کنند، یعنی این که مشاهده کنند، ببینند اون چیزی که ما به زبان عرفی میگیم همه چیز از خاندان پیامبر است. این همه چیز از خاندان پیامبر است دو تا معنا داره. یه معناش اینه که همه چیز از اونهاست ولی جدا شده، مانند میوه ای که از درخت جدا میشود، مانند میوه ای که از شاخه ها جدا میشود. این میوه یا این پرتقال مال این درخت است. فرض کنید یه درخت بزرگی که همه پرتقال های عالم هم مال اون یک درخت باشه، ولی جدا شده، اومده تو ظرف ما، تو کاسه ما قرار گرفته. اون چیزی رو که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش میتوان گفت این نیست که همه از خاندان پیامبر است، یعنی همه از خاندان پیامبر هست و جدا نشده است، و اینک یک حقیقت است که ما آن حقیقت را متجزی میبینیم، منفصل از هم میبینیم. خب حالا اگر کسانی، البته حالا این که چه کسانی توانایی این مشاهده رو دارند و چه کسانی میتوانند این حقیقت رو مشاهده کنند، شکی نیست که از طریق علم و عقل و اطلاعات حسی و نظری و استدلالی و مانند اونها به دست نمی آید. همچنین از طریق عمل و عبادت و انجام واجب و انجام مستحب و مانند اینها به دست نمی آید. اینها ممکنه که برای مشاهده حقیقت خاندان پیامبر در عالم آخرت سودمند باشد و انشاءالله امیدواریم که سودمند باشد، ولی در دنیا سودمند نیستن. در دنیا آنچه که خمیره این فهم و این آگاهی و این مشاهده در عالم طبیعت است، محبت است، اونم محبت خالص و صادق و بدون هیچ گونه قصد و انگیزه و هدفی جز خود محبوب. گاهی کسانی، البته میدونین که همه عالم هستی خاندان پیامبر رو طالبند، فقط نمیشناسند، ادراک نکردن، والا اگر بدونن که کسی هست عالم مطلق هست، همه چیز میداند، در تواضع حد و اندازه ندارن، در عظمت و عزت و جلال حد و اندازه ندارن، در کمالات دیگر حد و اندازه ندارن، کیه که علاقه من نباشه؟ شکی نیست که همه انسان ها طالب و خواهان و مرید و محب خاندان پیامبر هستن، اگرچه مصداق را نمیشناسن. ولی کسانی که خاندان پیامبر را میطلبند و به اونها دلبستگی دارن، برخی برای این است که دنیایشان تأمین بشود، برخی برای این است که آخرتشون تأمین بشود، برخی برای این است که گناهانشون بخشیده بشود، برخی برای این است که بر کمالاتشون افزوده بشود، برخی برای این است که بر آسایششون اضافه شود، برخی برای این که به آرامششون اضافه بشود. بالاخره هر کسی که خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین را میطلبد، به یکی از این هدفهایی است که یا مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است. اما اگر کسی خاندان پیامبر رو بطلبد و این رو هم پذیرفته باشه که حتی اگر آن خاندان شفاعت نداشته باشن، حتی اگر آن خاندان سبب آمرزش و گناهان نباشن، حتی اگر آن خاندان سبب آسایش و آرامش دنیا و آخرت نباشن، حتی و حتی و حتی باز هم اونها رو بطلبد، این راه، این میشه محبت خالص، این راه عبور از کثرت و مشاهده کثرات در عوالم هستی به ویژه جهان طبیعت و وصول به مرتبه مشاهده وحدت حقیقی است. خب با توجه به این که دو تا بخشش رو خدمتتون عرض کردم که روشنه، در عالم قبل از این عالم، اولین آفریده خدای متعال که همه هستی از او پدید آمده است همه تجلیات او هستند، همه ظهورات او هستند، همه لطف و فیض و منت او هستند، در این تردید نیست. روایات متعدد وجود داره. در عالم آخرت هم در برخی از روایات داریم که وقتی که خاندان پیامبر، به ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر مقام محمود استواء می‌یابند، بفرمایید استوار می‌شوند، در اون جایگاه ویژه خیش قرار می‌گیرند، چنان خلق امیدوار به رحمت آن حضرت و خاندان مطهرش می‌شوند که حتی ابلیس و عوالسه و کفار و مشرکین و منافقین هم امیدوار به رحمت می‌شوند. تنها یک دسته هستند، کسانی که در لجاجت، در عناد و دشمنی به درجه رسیده‌اند که هیچ گونه سازگاری و تناسب با رحمت را ندارند. یعنی راحتی برای اونها تلخ است، شیرینی برای اونها تلخ است، آمرزش برای اونها از عذاب علیم سوزاننده تر است. اینا استثناء هستند که روایات متعدد هم داریم در مورد جهنم که هر موقعی که وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک جهنم می رود که برخی از اهل جهنم را نجات بدهد، شفاعت کند، مغفرت کند، خب به طور طبیعی تا یه شعاعی رو رحمت آن حضرت عبور میکنه و اهل جهنم رو فرا میگیره، اونهایی هم که مورد شفاعت قرار نگرفتن اونا هم احساس آرامش، لذت، آرامش، آسایش رو دارن، به گونه که عذابشون کم میشوند. یه گروهی این ویژگی رو ندارند، اینا اهل لجاج هستن و اهل عناد. خب با توجه به این ویژگی رو خاندان پیامبر، در این ویژگی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد که اصل آفرینش عالم هستی مربوط به اونهاست، بازگشت همه موجودات عالم بدون استثناء، فقط نه فقط انسان ها و فروتر و فراتر، بدون استثناء تمام موجودات عالم هستی به اونها باز میگردن و به اونها ملحق میشوند و به اونها متصل میشوند و بالاخره با اونها متحد میشوند، بلکه وحدت حقیقی حاکم خواهد بود. اینم در آخرت. در دنیا هم اگرچه قابل مشاهده نیست، ولی شکی نیست که موجودی که وحدت حقی حقیقی داشته باشد، حداقل در عرضش کسی نمیتواند وجود داشته باشد، چون اگر در عرضش کسی وجود داشته باشد دیگه وحدت حقیقی ندارد، وحدت عددی خواهد داشت. بنابراین در جهان طبیعت نیز مجموعه عالم هستی از لوازم وجود اونها، حالا اگرچه درستش اینه که از ظهورات و تجلیات و کمالات اونها هستن، کمالن، خواه جمال باشن خواه جلال، به این صراحت هم اگر نخواهی میگیم، حداقل اینه که از لوازم وجود آن حضرت و حضرات هستن. وقتی این گونه که شد، ظهور وجود اونها در عالم هستی قبل از عالم دنیا، ظهورشون در جهان طبیعت که ما اسمش رو میزنیم ولادت، و ظهورشون در عالم آخرت که مقام محمود هست، هر سه عید حقیقی و بزرگترین عید پرخیر و برکتی است که نه فقط مانند آن و مشابه آن در عالم هستی نیست، بلکه محال است که مانند آن وجود داشته باشد. این یک نکته. حاصلش این شد که ولادت حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین عید است در عالم هستی، از جمله برای مسلمان ها عید ولادت از عید قربان، از عید فطر و مانند اون بزرگتر است. سرش در این است که عید فطر و قربان مربوط به سیر کمال در عالم دیگر است، به تعبیر دیگر خارج شدن از انانیت و رسیدن به عبودیت است. این اعیادی رو که در دین وجود داره معمولا مربوط به این هست. عید قدیر هم همین گونه است. اینا یا عید توحیدن، یا عید ولایتن، یا عید مثلا خروج از انانیت و هویت و شخصیت و شیطنت و مانند اینها هستند، مانند عید فطر و عید قدیر. اینها باید قبلا وجودی باشد، این یک. دوم این وجود استعداد لازم و بسنده برای رسیدن به خدای متعال رو باید داشته باشد. این دو، سوم ابزار و وسائلی و اعمالی به انجام بشود تا اون استعدادها به فعلیت برسه. اصل آن وجود و استعدادها و کمالات اولی آن وجود، نه کمالات ثانوی، اصل آن وجود و کمالات اولی وجود مقدم است بر کمالات ثانوی که کمال است، رشد است، رسیدن به رحمت خاص است و مانند آن. به تعبیر دیگر آن اندازه که رحمت عام و رحمانی خدای متعال کمال دارد و جمال دارد و جلال دارد و نامتناهی است، هیچ رحمت دیگری این گونه نیست، حتی رحمت رحیمی. سرش هم در این است که رحمت رحمانی اصل است برای رحمت رحیمی. دوم در این که رحمت رحمانی عام است، همه عالم هستی از ازل تا به ابد بدون استثنا را شامل می شود. اما رحمت رحیمی این گونه نیست، مربوط به خواص است، مربوط به کسانی است که در مسیر بندگی و عبودیت خدای متعال حرکت می کنند. خب این یک نکته از نکات سگانه ای که می خواستم خدمتتون عرض کنم. شاید هم دوتا گفتم خدمتتون. یک نکته. نکته دوم باز مربوط به همین ولادت حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هست و اون این است که این مقدمه خدمتتون عرض کنم، مدرکات انسان یعنی آگاهی ها و علوم انسان متفاوت است. خب چنان که ما بسیاری چیزها رو میدونیم، بسیاری چیزها رو دیدیم، بسیاری چیزها رو شنیدیم، بسیاری چیز استشمام کردیم، فرق بین رنگها رو میشناسیم، فرق بین مزه ها رو میشناسیم، همه اینها مدرکات متفاوت است، در این تردیدی نیست. مجموعه گزاره ها و اطلاعات و داده های علمی و مربوط به آگاهی ما بسیارند. این یک. مقدمه دوم اینه، در این تردید نیست، مقدمه دوم اینه که همچنان که مدرکات و علوم متفاوتند، ادراکات هم متفاوتند. یعنی همچنان که ما داده های مختلف و اطلاعات بسیار بیشمار داریم، بیشماری داریم و این که از هم متفاوتن، باید مجاری ادراکی و ابزار ادراکی مختلف و متعدد هم داشته باشیم. خب به عنوان نمونه چشم داریم. خب یه دست از اطلاعات ما مربوط چشممونه، اون چرا که مربوط دیدنی هاست از طریق چشممون به دست میاد. گوش داریم همچنین، نه هر کدام با چشم غیر از گوشه، گوش غیر از چشمه، چنان که برخی از اطلاعاتمون مربوط به لامسه و بساوایی ماست، برخی مربوط به بویایی ماست، برخی مربوط به چشایی ماست. حالا آیا 5 تا حس ظاهر داریم یا بیشتر داریم؟ حالا اگر همین 5 تا هم که باشه، تعداد حواس باطن هم داریم که اونا رو بیشتر از این هاست. در مجموع میشه گفت که تعداد مجاری ادراکی و ادراکات انسان متفاوت و بسیارن. این نکته دوم. نکته سوم اینه که بر حسب عادت، نه حقیقت، بر حسب عادت این گونه شده است که ما چیزهایی را از اطلاعاتمان را از طریق چشمهامون به دست میاریم، یه دسته دیگر از اطلاعات رو از طریق گوشمون به دست میاریم. اون چیزهایی که از طریق گوشمون به دست میاد از طریق چشم به دست نمیاد. اونایی که از طریق چشممون اطلاع پیدا میکنیم از طریق دماغمون به دست نمیاد. اون چیزهای دماغ به معنی بینی، اون چیزهایی که از طریق بینیمون ادراک میکنیم از طریق چشاییمون به دست نمیاریم. پس از طریق هر کدام از این مجاری یه دسته ویژه از اطلاعات را داریم. این هم مقدمه بعدی. این نکته اخیر رو که خدمتتون عرض کردم که بر حسب عادت این گونه است، اما بر حسب حقیقت با اون نکته رو که در بخش قبلی خدمتتون عرض کردم که نه فقط قبل از عالم هستی وحدت حاکم بود، نه قبل از عالم طبیعت و مانندونها، و نه فقط بعد از عالم طبیعت و در عالم آخرت باز وحدت حاکم خواهد بود، در جهان طبیعت هم همین گونه است، وحدت حاکم است و ما نمی بینیم. با اون نکته رو مد نظر داشته باشید تا این اینجا معلوم بشه که بر اساس حقیقت میتوان آنچه فعلا میگیم میتوان آنچه را که از طریق یکی از مجاری ادراکی کسب کرده ایم از طریق مجاری ادراکی جایگزین هم به دست بیاوریم. یعنی میتوانیم آنچه را که به وسیله چشمامون به دست آوردیم همونا را از طریق گوش به دست بیاوریم. یعنی دسته از اطلاعات که مربوط به قوه شنوایی ما بود اینا به قوه بینایی برگرده. یعنی ببینیم شنیدنی ها را، ببوییم دیدنی ها را، بچشیم همینطور بقیه موارد. به تعبیر دیگر این که هر یک از این حواس که مجاری ادراکی ما هستند و بر حسب عادت غیر از هم هستند ولی در حقیقت عین هم هستند، به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم به عنوان نمونه عرفی که مثلا کسی بیناییش از دست داده باشه، آیا این باید محروم باشد از همه تصاویر مربوطه به دیدنی ها یا نه میتواند با یکی از ابزارهای ادراکی دیگرش کار قوه بینایی را انجام بدهد، ببیند ولی نه با چشمش بلکه با گوشش ببیند و همینطور موارد دیگر. این نکته بسیار دقیق داره که اونم به اشاره خدمتتون عرض کنم در مباحث و نوشته ها و آثار اهل معرفت که البته مدلل هم هست گفته شده است که یک، خدای متعال تمام کمالات و تمام صفات وجودی را دارد. این یک. دوم این که هر اسمی از اسماء خدای متعال که عبارت است از صفت و ذات خدای متعال تمام کمالات اسماء دیگر را دارد. اینو در جای دیگری گاهی به اشاره گاهی به تفصیل خدمتتون عرض کردم و اون اینه که مثلا اسم علیم خدای متعال اگرچه اسم علیم است ولی تمام کمالات اسماء دیگر مانند اسم سمیع، اسم قدیر، اسم محیط، اسم حی، اسم مرید و بقیه همه را دارد. یعنی این گونه نیست که اسم علیم فقط عالم باشد بلکه قادر هم هست، حی هم هست، مرید هم هست و بقیه صفات را هم دارد. همچنین است اسم قدیر هم به جای خودش همین گونه است، اسم حی هم همین گونه است. تمام صفات خدای متعال و اسماء خدای متعال تمام کمالات اسماء دیگر را دارد. اینو داشته باشید. این جزء مباحث، حالا اگر نگه این جزء بدیهیات، حداقل از مباحث روشن علومی است، علوم دقیق یا علوم خاص است. خب حالا اینو که در جای دیگه در باره صحبت شده و گفته شده و به تفصیل هم اومده، اینو بیاریمش اینجا. چون موجوداتی که در عالم طبیعت هستند، حالا فعلا با قبل از طبیعت و بعد از طبیعت هم کار نداریم، موجوداتی که در جهان طبیعت هستند باز با همشون هم کار نداریم، با همه قوای پنجگانه میگیم، مانند بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بصابایی. این پنج قوه اینا مظاهر اسماء خدای متعال هستند، تجلیات خدای متعال. به تعبیر یه مقدار آشناتر و روشنتر، اینا افعال اسماء خدای متعال هستند. وقتی این گونه که شد، هر کدام از اینها کمالات مظاهر دیگر را دارد. یعنی قوه بینایی کمالات قوه شنوایی را دارد، بنابراین میتوان شنیدنی ها را دید، چنان که قوای دیگر هم همین گونه. پس در حقیقت مجاری ادراکی و ابزار و وسائل ادراکی در جهان طبیعت واجد کمالات یکدیگرند. این نصف نکته. نصف دیگرش اینه که بنابراین همین تو نصف قبلش تکرار کنم و دیگه ازش بگذرم که بنابراین میشه خیلی چیزها که دیدنی نیست میتوان دید. اونه که دیدنی نیست بر حسب عادت میتوان دید، بر حسب حقیقت. بسیاری از صداها که شنیدنی نیست، ببخشید، بسیاری از چیزها، نه فقط شنیدنی ها، بسیاری از چیزها مانند رنگ ها، رنگ ها شنیدنی نیست بنابر عادت. بنابراین اگر کسی مثلا نابینا یا مادرزاد باشن، این رنگ ها رو نمیتواند تشخیص بدهد، نمیتواند تشخیص بدهد بر حسب عادت، اما بر حسب حقیقت. این مقصود از این حسب حقیقت هم یک کلمه که مناسب تر هست خدمتتون عرض کنم، جایگزینش که روشن‌تره، به حسب خارق عادت. عادت اینه که رنگ ها رو فقط میشه دید، با لمس کردن کسی نمیتونه بفهمه که این رنگش روشن یا تیره است، سفید است یا سیاه، قرمز است یا آبی. چنان که با شنیدن نمیتونه که اینها رو ادراک کنه. شنیدن یه چیزه بر حسب عادت، اما کسانی که اهل خرق عادت باشند، عادت را دریده باشند و متحقق به حقیقت شده باشند، اینا میتوانند شنیدنی ها را ببینند، دیدنی ها را بشنوند، هر دو را ببویند، استشمام کنند و مانند اون، که در این زمینه هم روایات داریم، اگرچه تعداد روایات اندک است، ولی روایات داریم و جز احادیث قدسی هم هست. خب این نصفه قبلی. نصفه دومی نکته اینه که چه کسانی این ویژگی رو دارن که مجاری ادراکیشون میتوان جایگزین همدیگر بشوند؟ کسانی که مظهر اسم رحمان باشند. مظهر اسم رحمان کیست؟ کسی است که یا تمام آنچه را که دارد اظهار میکند، انجام میدهد، مربوط به لطف و رحمت و عنایت خدای متعال باشد، نه مربوط به قهر و غلبه و انتقام و سختی ها و عذاب ها و بلا ها و مصیبت ها، یا اینگونه باشد، و یا آنکه اگر آنچه را که دارد تماما رحمت ظاهر نیست، در باطنش رحمت باشد. اگر کسی و کسانی بودن که جز خیر و خوبی و رحمت از اونها بر نمی آید، همه اون چرا که انجام میدن خیر و برکت و خوبی و لطف و رحمت هست، و یا اینکه اگر لطف و رحمتش آشکار نیست ولی در واقع لطف و رحمت هست، وقتی لطف و رحمت را آشکار است، و یا اینکه نه، ظاهرش نشون نمیده که لطف و رحمت هست ولی باطنش لطف و رحمت هست، ماننده داروی تلخی که به مریض میدهند. کسی سختی داره، گرفتاری داره، مشکلی داره در بدنش، در روحش، در مغزش، در هر کجا که هست، اگه مشکلی داره و این مشکل رو میخواد با داروی تلخ حل کنه، این داروی تلخ تلخه، ظاهرا رحمت نیست ولی باطنش قطعا و یقینا رحمت است. به گونه ای که اگر باطن کارهایی که به ظاهر خیر نیستند و رحمت نیستند آشکار در دنیا آشکار بشود، خلق خدا همچنان که برای کسب دنیا با هم نزاع می کنند و تعارض می کنند و محاربه می کنند، برای کسب خیرات و برکات باطنی با هم دیگه محاربه خواهند کرد. شمشیر ور می دارند در مقابل هم دیگه، حالا امروز که اصله هست، اصله برمیدن در مقابل هم دیگه که امشب ما باید شام بدیم، چرا شما باید بدیم؟ اگر باطن آشکار باشد، از این که شما همینجور نشستین هیچ گونه محاربه‌ای نداریم و نزایی نداریم، نشون دهنده اینه که باطنش آشکار نیست. انشالله باطنش آشکار بشه. خب حالا برای چه کسانی این گونه است که تمام خیرها، ببخشید، تمام مجاری ادراکی در حکم یک مجرا هستند؟ کسانی که مظهر رحمانیت خدای متعال باشند، اتم درجات و افضل مراتب این مرتبه اختصاص به حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم دارد. حتما شما در جای خوندید، شنیدید که گفته میشه که پیامبر از پای سر هم میدید. نه فقط پیامبر با چشماش میدید، با پای سر میدید، یعنی حضرت با گوشاش هم میدید، با دستاش هم میدید، با پاهاش هم میدید، با تمام وجودش میدید، چنان که همچنان که با تمام وجودش میدید با تمام وجودش هم میشنید، همچنان که با تمام وجودش میشنید با همه وجودش هم ذوق داشت، استشمام داشت، لمس داشت و مانند آن. تمام مظاهر اسم رحمان خدای متعال همین گونه هستند. البته این دیگه میشه که در دنیا هم اتفاق بیفته، غیر از اون نکته قبلی که مشاهده وحدت در دنیا برای اکثریت غریب به اتفاق رخ نمیدهد. البته آیات قرآن هم داره که اکثریت نمیدانن، این معناش اینه که اقلیتی وجود دارن، اقلیت ولو 5 تا 10 تا باشد. اما این دومی مظهریت رحمان و خدای متعال، یعنی اینکه بداند یا ببیند، شنیدنی ها را بشنود، دیدنی ها را، این در جهان طبیعت امکان پذیر هست. باز یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که راهش چگونه. اون بخش اول رو خدمتتون عرض کردم که راهش چیست، کشف و مشاهده حقیقت وحدت راهش رو خدمتتون عرض کردم. اینم برای دست، برای رسیدن و وصول مرتبه ظهور اسم رحمان، به گونه ای که تمام مجاری ادراکی ما جایگزین هم دیگر باشند، به گونه ای که اگر مثلا کسی چشمشو بستند بازم ببیند، اگر در گوشاشو گرفتن بازم بشنود، و همینطور بقیه موارد. این راهش اینه که همانند رحمان عمل کند، مانند اسم رحمان خدای متعال عمل کند. اسم رحمان خدای متعال ویژگیش اینه که عطا می کند اصل وجود را بدون استحقاق و بدون استعداد. اگر به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم که یعنی بی حساب و کتاب می بخشد. وقتی وجود که می خواد بده، اسم رحمانه که وجود میده، خدای متعال هم از طریق رحمتشه که وجود میده و موجودات. اینگونه نیست که بگه خب حالا خوبا کیا هستن تو وجود بهشون میدیم، به بعدها وجود ندیم، به خوبا وجود بیشتر بدیم، به اونا وجود کمتر. اصلا اینگونه نیست، بلکه میبخشد. به ابلیس وجود میدهد که ما فکرش هم نمی کنیم. اگر دست ما بود وجود که چی، بوی وجود هم به ابلیس نمیرسی. چرا؟ به خاطر که ما از رحمان نیستیم. اگر جای ما بود یزید رو هرگز خلقش نمی کردیم. چرا؟ بخوادیم مظهر رحمان نیستیم. مظهریت رحمانیت عبارت است از اظهار رحمت بدون استحقاق و بدون استعداد. یعنی وجود رو، حالا میگیم وجود کم خرشترینشه، وجود رو بذل و بخشش کردن، وجود را گسترش دادن، کمالات وجود را اظهار کردن. خب حالا یه بخشش همینه، نون دادن، آب دادن، تعلیم دادن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، آسایش دادن، آرامش دادن و مانند اینها، اینا عبارتن از کارهایی که اسم رحمان خدای متعال انجام میده. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، کار رحمان اینه، اصل وجود و کمالات اولی وجود، نه ثانوی. اون همشهری ما در اون مقبرش هم نوشتن که میگه خدایا من تو را بر وجودت شکر میکنم که وجود تو عالی ترین و کامل ترین نعمتی است که در عالم ظهور یافته است. نه اینکه چون نان داده ای تو را شکر میکنم، جان داده ای تو را شکر میکنم، نه، اصلا وجود تو اولین نعمت است. حتی اگر هیچی دیگر نبود، وجود همه موجودات همین گونه است، وجود همه انسان ها همین گونه است. کار بینم نداشته باشین که میخواد بهش بره، که میخواد جهنم بره. بهشتم برن سر سفره خدا هستن، جهنم برن سر سفره خدای متعال هستن. بهشتم برن از رحمت رحمانی خدای متعال برخوردارن، جهنم برن از رحمت رحمانی خدای متعال برخوردارن. البته یه رحمتی در بهشت هست که ویژه از رحمت رحیمیست، اون استثناست. این هم نکته دوم. اما نکته سوم اینه که کسانی که متحقق به اسم رحمان باشند، یعنی رحمت خدا در وجودشون گسترش یافته باشند، قبلم گفتیم که مبدأ و منتهای همه عالمند، یعنی موجودات که آفریده میشن، انسان که آفریده میشن، به دست اونها آفریده میشن، وقتی هم که به سوی اونها، وقتی هم که برمیگردن به اصل خودشون، به سوی اونها برمیگردن. در این نکته سوم میخوام این چیز دیگه اضافه کنم خدمتتون، و اون اینه که کسانی که متحقق به رحمت رحمانی خدای متعال باشن که مصداق تام و تمامش همینه که و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. کسی که رحمت برای عالمین باشه، البته این داره درجات مختلف است، یعنی اینجوری نیست که فقط پیامبر رحمتا للعالمین باشه، نه درجات پایین‌تر هم همین گونه است، منتها اندازه رحمتشون فرق میکنه، گستره رحمتشون فرق میکنه، شدت رحمت، عمق رحمت، اینو با هم دیگه تفاوت دارن. و الا تمام کسانی که محبت پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام رو چشیده اند و دارن، کسانی که پیرو عملی آن خاندان هستن، کسانی که ذکر و زبانشون تناسب با آنها داره، تمام اینها اهل رحمت هستن، یا کمتر یا بیشتر، شدت و ضعف دارد و الا اصلش مشترک است. کسانی که متحقق به رحمت خدای متعال باشند، مورد امید امید مردم به آنهاست، توکل مردم به آنهاست، انتظار مردم از آنهاست، به گونه ای که گویی اگر خدای متعال بخواهد لطف و رحمتی برای خلق بفرستد، از مسیر آنها میفرستد، حالا خواه آنها مشهور و معروف و شناخته شده باشند چه ناشناخته باشند، مستور باشند، ولی در هر صورت آنچه را که از لطف خدای متعال میرسه به خلق از طریق اونها میرسه. وقت نتیجه اینه که همچنان که در آغاز وجود همه وصل به حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله وسلم و اراده امتنانی آن حضرت بودن، در جهان طبیعت هم همین گونه هستن، در عالم آخرت هم همین گونه هستن. نکته آخریش اینه که وصول به حقیقت توحید و وصول به حقیقت ولایت تام عبارت است از برخورداری از رحمت خاص و عام حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی کسانی می توانند به ملاقات خدای متعال برسند که از دست پیامبر در دنیا در آخرت، قبل از دنیا بعد از دنیا، از رحمت امتنانی استفاده کرده باشند. کسانی می توانند متصل حالا به زبان عقلا، متصل به عقل فعال بشوند که از همین مسیر بگذرند. کسانی می توانند که نه فقط به لقا در مرتبه استهلاک ذاتی نزد خدا، عبودیت حقیقی به خدای متعال برسند که از همین طریق عبور کرده باشند. به تعبیر دیگر مظاهر اسم رحمان خدای متعال، اینا همه برخلاف اون چیزهایی است که در جاهایی در تفسیرها می‌بینیم که میگن رحمان رحمان است در دنیا، رحیم است در آخرت، بنابراین همه میگن قربون رحیم بریم. رحمان که مال دنیا سالا یا لقمه‌نون پیدا می‌کنیم یا پیدا نمی‌کنیم، جای بر نمی‌خوره که. نه، رحمان محیط است به رحمت رحیمی و رحمان معبود حقیقی است. رحیم که این گونه نیست، الله و رحمان معبود حقیقی است، مدعو و حقیقی است. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، شما الله را اگر بخوانید و بپرستید اسماء حسنا دارد، رحمان را هم اگر بخوانید و بپرستید اون اسماء حسنا دارد. یعنی تمام کمالات از عام و خاص و ویژه و غیر ویژه، همه اونها در اون جمع است. بنابراین کسانی که متحقق به رحمت رحمانی و خدای متعال هستند، مورد امید مردم، انتظار مردم، توجه مردم در دنیا و آخرتند. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به حضرت حبیبت را به برکت این ایام نصیب و روزی ما بفرما، پیروی از شیطان از ما دور بدار، به نبی و آله صلواتی نرد کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.